با تشکر از آقای دکتر که مثل همیشه با سخنان پربارشون ما رو به پیج رسوندن. اما به هر حال طبق سنت همیشه که دوستان لطفا فقط سوال بکنید، حتی مقدور و کوتاه‌تر، و که انشاءالله بتونیم همه استفاده بیشتری بکنیم از آقای دکتر و سوالهاشون رو مطرح بکنیم. شما بفرمایید.
حالا ما یه من فکر کنم بعد از یک ساعت صحبت اگر شما بازم معنی حقیقت از من بخواید وقتش دیگه میخواید منو شکنجه بکنید. چگونه میشه حقیقت رو تعریف کرد؟ به حال حقیقت یعنی اونی که حقیقت است، ولی همه حرف بر این است که ببینید یه وقت ما معنای حقیقت رو میخواید، یه وقت مصادیقش رو میخواید. من بیشتر در اینجا مصادیقش مد نظرم بود، یعنی این که مثلا از حقایق ساده شروع میشن، این که زمین به دور خورشید میگرده یا به عکس خورشید به دور زمین میگرده، یا آب مثلا مرکب از چه عناصریست و غیره، تا میرسیم به جاهای خیلی ظریفتر و لطیفتری، مخصوصا وقتی که نوبت به عرصه ارزش ها میرسه که در اونجا یعنی مثلا فرض کنید که خیانت به دیگری و یا همین مسئله حقوق انسان که اینا کدومن، حقیقت در اینجا چیست، مبانی اینها کدامن، اینا خیلی ظرافت پیدا می‌کنه و خود اینا تازه برای حقیقت‌هایی که زیرین‌تر از اینهاست قرار داره. این شما هر چی اینا رو بکاوید پایین‌تر برید، باز پایه‌های و لایه‌های زیرین‌تری براش پیدا می‌کنید. واقعش هم اینه که نهایت نداره. مولانا گفت که من غلام اون که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط. من غلام کسی که هیچ وقت معتقد است که هیچ وقت به مقصد نرسیده است و معتقد است که همیشه در راه است و در مسیر است. لذا شما اگر اون مقصد و منزل نهایی که حقیقت نهایی اونجاست از من بپرسید، البته پیدا نیست، ولی همه ما روانه ایم دیگه به سوی او. یه چیزی هست که ما رو به طرف خودش میکشه. سعدی چی گفت؟ دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خویش و آتش ما تیز می کنی. یه چشمکی می زنه حقیقت، آدمیان عاشقش می شن، مشعوف می شن، به طرفش می دوند، بعد دوباره روی خودش رو نهان می کنه. و ما همیشه در این دیالکتی که بین ظلمت و روشنایی است که حرکت میکنیم. اون چند که به دست بردیم کم نیست، ولی اون که به دست نهی بردیم داره خیلی بیشتر از این هاست و بیشتر باید بدنیم.
آقایی دکتر سمیدارم یاد کنست یا نه، من یه مرتبه خدمت شما رسیدم سرداشه به سرداشه و خدر رو سرداشتیاد رو
در مونتگومری کالج.
بله
بله بله بله بله بله
من گفتم که دوتا سوال فلسفی دارم از شما بپرسم.
شما یه دونه اشعار خاطر دارید؟ ممنون.
اون موقع بود.
هنوز حل نشده اون سوالای شما.
جوابش برا بالدادی و این خانم یاد بنندا گفتن که خب ما فهمیدیم که من ساعت و مثل داده بودم و بودن که فهمیدیم ساعت شما در سوی ساخته بودن. این جوابش رو بود. به ساعت سفاهم کردم. ولی از این که باز یه مدامدم ایشان دادم که همین جسم امید دادم از شما چیزها رو یاد بگیرم. امیدوارم که سوالات منم جواب بگیرم و اونم که ندادید در نظر کنم باشی که چرا ندادید و بعدا میتونی به من بگیرم. سوالی بود که دستیزه اش من دیدم چه خب بالاخره میخواد به ما چی بگه. شما میگه که آفتاب روشن آدم میبینه، شب تاریکه. اگر سیب از درخت بیفته به زمین میفته، اگر فلان از لفا، ولی اونی که در آنها دیگه من نمیدونم که سوال بکنه. ولی سوال من این بود که این مسئله رضایت مردم، ما میدونیم که اکثریت جمعیت جاهل هست، عوام هست، الیت ها هستن که میدونن سیاست یعنی چی، نمیدونن فلان. من اینجا یه چمی پیش با این
دیگه خلاصه
بفهم اون که گفتی که رضایت، اون رضایت مشکلات بزرگی داره که اکثریت مردم گفته همین که عوام هست و نمیدونن باشی همه باشی همه هی باشی. خود حضرت پیغمبر هم انتخاب نکرد با مردم، آمد که مردم هدایت بکنه. من نمیخوام بگم که مخالف چیزی تمایی که
بخوام
بگم که اینجا تو گفتیم مشکل من پیدا کردم
خب دیگه آقای دکتر جزو بدید نفت دیگران سوال دارن بفرمایید خیلی معلوم
و چی زدن در اسلام میشه که تقلید بخونید و در اینجا هم ما در دنیا میبینیم که کشورهای در سوم از آمریکا الگو میگیرن که فدرالی است و فدرالی است و تمدن آده ماها عقب مانده چیزه بس اگر اونم شما موافق نیستید بس فدرالی میخوام که شما پاس شکار بکنید نه از دانشمند تقلید بکنید و نه این که الگوی غربی که پیش تمدن پیش رفته را چیز بکنیم شما میخواد ما چه بگیم؟ میگیم که بکنیم یا نه؟
حالا نه من صحبت تقلید آدمی که چیزی رو نمیدونه از کسی که چیزی رو میدونه خب یاد میگیره من مخالف این که نیستم تقلید اونجایی بده که بی‌حجت باشه مثلا بی دلیل و چشم بسته کورکورانه از یکی تقلید کنه هر چی میخواد باشه با هر کی اما وقتی که آدم بداند و چشم بسته نباشه نگاه ناقدانه داشته باشه چیزی که نمیدونه از کسی که میدونه بره یاد بگیره و بپرسه چه بدی داره خیلی خوبه هیچ بنده مخالفش نیستم در اسلام هم که گفتن تقلید اونم همون بحث عقلیشه اینه گفتن عقلا در اموری که نمیدانن میتونن از کسانی که میدونن میپرسن معنی اونجا همین چیزی بیش از این نیست بله اما اینکه فرمودید که یه چیزایی من گفتم که خب همه روشنه خب الحمدلله روشنه به من مثل آفتاب روشنه منم خوشنودم از بابت این نکته ای که شما گفتید من اتفاقا میخواستم بگم حقیقت روشن نیست ولی شما میبرمایید چیزایی که من گفتم خیلی هم روشن بود
خوشحالم یه نکته هم گفتن که همون حرف معروف که اکثر مردم امام هستن
ببینید این درسته منتها این که اکثر مردم عوام هستن در واقع خیلی از دیکتاتوری ها از همین نقطه شروع می کنن که بیشتر مردم نمی دانن واقعش هم خب همینه حالا شما این دوران رو نگاه نکنید که باز دوران دانش آموختگی است و تا سهم حالاش هم اکثریت مردم چندان درس خونده نیستن که سه قرن عقب تر برید اکثریت مردم واقعا اونچنان که باید دانش آموخته نبودن ولی یه عده حق خودشون میتونستن که اونها رو راهنمایی بکنن و زمان امر رو به دست بگیرن در اون موقع بیشترین چیزی که مطرح بود این بود که به حاکمان میگفتن عادل باشی یعنی عدالت ببرزی این مردم درسته که محتاج راهنمایی شما اما شما از قدرت خودتون سوء استفاده نکنید اما در دوران مدرن به دلیل بسیاری از مشکلاتی که در گذشته رخ داد و آشنایی که مردم به حقوق خودشون پیدا کردن باعث شده است که رضایت مردم رو هم به هر حال شرط کنن و در میان بیارن تا بعدا بتونن با امنیت با یکدیگر زندگی بکنن اصلا حکومت مرکزی که به وجود اومد بر این اساس بود ولی در گذشته حکومت های ملک و تعارش بود و هر کسی در هر گوشه یا بیشترین توصیه که میشد کرد این که به عدالت رفتار کنید و حقوق تقریبا بدیهی مردم رو زیر پا نگذارید.
بفهم
من یه سوالی داشتم خدمتتون در مورد این گزینه‌ای که داریم اصولاً آینده اسلام و کشورهای اسلامی رو چی می‌بینید؟ آیا باید به آزادی برسیم که به حقیقت برسن یا به عقل؟ و این در این روال که ما داریم می‌بینیم این مسئله خیلی مهمه کشور اسلامی خب و با مکتبی که دارن حالا به اون صورت که قرائت تخریش هست ملت و چهار موزلات بیاید این آینده رو شما چی؟
حالا من هیچ پیشبینی ویژه‌ای ندارم پیشبینی آینده خیلی سخته و باید احتیاط کرد بلکه باید اجتناب کرد برای اینکه آینده باز دیگه یه وقتی بود بیشتر جامعه شناسان میگفتن آینده همه جوامع و جهان سکولاریزم الان تقریبا همشون برگشتن و همشون معتقدن که این قوت گرفتن دین در جهان کاملا برخلاف تزها و تئوری های پیشین جامعه شناسان است و خودشون هم نمیدونن این چجوری شد که اینطوری شده، ولی خب در عمل شده دیگه، و خائفند از اینکه حتی همون جدایی حقوقی هم شسته بشه و از بین بره. و یا تز جامعه شناسان این بود که سکولاریسم قوت میگیره و دین ضعف پیدا میکنه و دیگه یکی بر دیگری غالب میشه و اتفاقاتی میفته که مطلوب آنان است. ولی خوشبختانه متاسفانه به هر حال این رخ نداده. همین آدمی رو باز میداره از اینکه پیشبینی درست بکنه. اما اینکه جوامع اسلامی واقعا چی میخوان در جهان جدید، من یه وقتی از من پرسیده بودن، گفتم که آزادی با عین، یعنی آزادی عادلانه. ببینید، ما یه چیزی رو میخوایم که هم آزادی توش باشه هم عدالت توش باشه. در درجه اول به نظر من ما امنیت میخوایم. امنیت از همه چیز مهمتره. اگر امنیت در یک کشوری نباشه، همه این چیزها رو سیل میشوره و میبره. شما نگاه بکنید همین آمریکا زمان آقای بوش، همین که اون حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اون آزادی هایی که مصرح حتی تو قانون اساسی به زیر پا گذاشته شد و قوانینی اینجا تصویب شد تو کنگره که باگینگ بکنن، همه تلفن ها رو تپ بکنن، همه رو بشنون، کل آزادی ها رو اینا محدود کردن. یه دلیل هم بیشتر نداشتن، اونم دلیل بود که امنیت ما در خطره. یعنی تمام این لاکشری که به اصطلاح شما به نام آزادی در این کشورها میبینید، پیش شرطش امنیته. اگر او به خطر بیفته، تمام اونها شسته میشه و میره. در کشوری مثل کشور ما در ایران یا هر کشور دیگری، مادامی که اینها حالا به حق یا ناحق خودشون رو در معرض تهدید ببینن، یعنی یا به مردم وانمود کنن که امنیت در خطره یا واقعا هم در خطر باشه، در اون صورت سخن از آزادی و عدالت و ناگفتن همه افسانه خواهد بود، چیزی رو عوض نخواهد کرد. ما یه استقرار، یک امنیت زیربنایی رو حاجت داریم، خیال ما رو راحت کنه، و این یک عزم عمومی لازم داریم. همه یک حس وطن خواهی، یک حس میهن خواهی در ما باید باشه که علی رغم اختلافاتی که با مثلا حکومت داریم یا هر چی که داریم، از یه امنیت اولیه هیچ کدوم ما چشم نمی پوشیم. آشوب به پا کردن و از اون شبد که تجزیه مملکت و یا خیانت و یا وطن فروشی و یا نمیدونم با اجنبی کار کرده، اینا همه باید بره کرایه امنیتی باشه. این امنیت وقت به ما اجازه میده واقعا، نه هر حاکم سر کار باشه تا حدود خیالش راحته که اگر علم پیشرفت کنه، تکنولوژی پیشرفت بکنه، حتی به دین یه عده‌ای بیان انتقاد کنن، اعتراض کنن، به هم نمیخوره، بلکه زندگی اصلا عین همین گفتگوهاست، عین همین اعتراضا و انتقادا و بحثا و موضع‌گیری هاست. در غیر این صورت همه چیز تفسیر خلاف میشه. عرض کردم یه تلفن زدن شما دیگه به اون آزادی و آسانی پیشین نخواهد بود. یه نامه‌ای که به جا میخواد بفرستید و هر اقدام کوچک و درشتی که میخواد بگه، مسجد رفتن شما اینجا ممکنه زیر نظر باشه، الان کدوم مسجد میرید، پیش پشت چه کسی نماز میخونید، اینا همه به دلیل این است که وقتی مسئله امنیت در پیش میاد، همه این مقولات دیگر تحت شعاع قرار میگیره. لذا من حرفم اینه، وقتی که ما از یه مقولات خیلی رفیع و عالی مثل آزادی، علم، مذهب، شرافت، حقوق بشر غیره سخن میگیم که همه هم حق است و نیکوز، اما یادمون باشه که اینا یک زیربناهایی داره، روی اون زیربناها اینا رو باید پای گذاری کرد، در این صورت سسته و فرو میرسه. اما حالا اگر این امنیت اولیه حاصل شد، امنیتی که من میگم نه امنیت سرنیزه‌ای یا قرض منی نیست، یعنی دهی با سرنیزه مردم رو سرکوب کنن که امنیت بشه، نه، واقعا تعادلی تو جامعه باشه و مردم چنان به طور نسبی از حقوقشون برخوردار باشن که دیگه دعوا نداشته باشن با کسی، طلب نداشته باشن از کسی، فل جمله معتقد باشن که سر جای خودشون نشستن، کسی اونا رو از جاشون بیرون نکرده. معلوم تو کشور خودمون میگم شما دیدید یا نه، به هر کی شما میرسید، از اون صدر که مدیر کل باشه تا این پایین که یه سرباز یه کارگر ساده باشه، همه معتقدن که یکی سقفشون خورده. قبول یا نه، واقعا هر کسی رو شما می طرفو میبینی بهترین حقوقا رو داره میگیره، همه زمین میگه حق ما رو کسی خورده. معلوم نیست این جامعه کی سر جای خودشه. خب یه اشکالی وجود داره که اینجوری شده دیگه. اگر این رخت ببنده و این اطمینان اولیه حاصل بشه، وقت بله ما از نظر آزادی خیلی چیزا کم داریم، از نظر عدالت هم خیلی چیزا کم داریم. من در نوشتهای خودم بیشتر متمایل به این بودم که بگم ما یه آزادی که در زیر سایه عدالت هست باید تأمین بکنیم، یعنی عدالت رو باید مقدم بذاریم. میدونید عدالت هم بذارید من از اینجا براتون بگم، اصلا من یه معنای خیلی عجیب و غریب و پیچیده ای رو در نظر ندارم. عدالت در تعریف بنده، که نه تعریف من، یعنی قبول من، همونیست که قرنهاست همه ادیان گفتن، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیست بر نفس دیگری مپسند. این جان عدالت است. توجه میکنید در عدالت یک کتابخونه کتاب وجود داره، هیچ شکی نیست، 30-40 هزار جلد کتاب، هر روز هم تئوریایی میان. اصلا این پیچیدگیاشو بذارید کنار، اونچه که واقعا باید براش تلاش کرد، هم برای همگان مفهومه هم در مقام عمل بسیار پرکتیکاله، راحت به شما میگه چه بکنید و چه نکنید. این در آیین کنفوسیوس هست، در اسلام هست، در انجیل مسیحیت هست، در یهودیت هست، توی همه این مکاتب و مذاهب گذشته و حال وجود داره. همونه که سعدی گفتی که من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. هر چی شما رو این اصل فکر کنید و واقعا جا داره. مثلا سرمشق، شما دوست ندارید پشت سرتون بدگویی کنن، خب پشت سرش بدگویی نکنید. دوست ندارید شما شکنجه کنن، کسی به شکنجه. دوست ندارید حق شما رو بخورن، حقش کسی رو نخورید. هر چی شما جلو برید، این تمام اون چی که ما از عدالت انتظار داریم از این یه دونه جمله طلایی واقعا بیرون میاد. تو نهج البلاغه تو نامه‌ای که امیرالمومنین به پسرشون امام حسن نوشتن، اون تعبیر ایشون اینه اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، خودت رو یه ترازو کن بین خودت و مردم، با همون ترازو که برای خودت میکشی برای دیگران بکش. کم فروشی نکن، برای خودت بیشتر ور ندار برای دیگران کمتر. توجه کردی این معنی عدالت هست؟ به نظر من خیلی معنای شفافی است، هیچ گرهی درش نیست. ما اینو لازم داریم. این قصه به شدت الان تو کشور ما برهم خورد، فرو ریخته، یعنی هر کسی به طرف خودش میکشه و از دیگری میزنه. توجه فرمودید رعایت حال دیگری نمیکنه. توی این مفهوم عدالت اصلا کرم و احسان نخوابیده، با نمیگه شما از حق خودت بگذر، اینم نمیخواد از شما. عدالت اصلا این نیست، میگه شما همونطور که دوست داری به حق خودت برسی بذار دیگری هم به حقش برسه. اصلا نمیگه شما از حق خودت بگذر، چون اون میشه احسان، اون میشه کرم، اون یه مقام دیگری است، خیلی هم عالیه، ولی پایین تر از او همین عدالت است. ما همین رو کم داریم. آزادی هم البته در کن، یعنی آزادی در جوف عدالت است. آزادی یکی از زیر مجموعه های عدالته، یه چیز جدایی نیست، مخالفش نیست، بیرونش نیست، هیچ کدوم توی همین مجموعه قرار میگیره. اینا چیزاییست که به هر حال راهبران فکری ما، عالمان ما، چه عالمان دینی چه غیر دینی، اینا باید روی اینا کار بکنن. میون خودمونم ما باید این کار رو بکنیم. من در ایران بودم، دانشجوها به من گفتن، در همین دانشگاه امیرکبیر جوای افشاری هم اونجا بودن، من گفتم میخوام یه پارلمان دانشجویی درست کنیم. من بهشون گفتم نه، شما بیاید یک عدالت خانه دانشجویی درست کنید. ما تمرین عدالت باید بکنیم و اون عدالت خانه دانشجوی هم همین باشه. یخه هر کسی رو بگیریم بگید به یه اصل عمل کردی یا نکردی، آنچه بر نفس فیش نفسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. این خیلی معیار درست و واضحی است، هم جمعاً هم فردن، هم شخص خودش رو مورد داوری قرار بده، هم در جمع مورد داوری قرار بگیره. ببخشید من طولانی گفتم، ولی این مسئله اقتضا داشت.
ما در رو دیر شروع کردیم، من هم تا ساعت 5:25 ادامه میدیم. شما بفهمید سوالتون. نه رو بفهمید
یک سوال. یه سوال شما داشتم
که من
آقای دکتر
سوال من مربوط به مرافی هستش، که بگیم که اولا خواستگاه این اخلاق چیه؟ نسبت انسان حسن جامعه یا حسن ذات نظام خلقته، و دیگر اینکه آیا این اخلاق تابع مثل معارف دیگه تابع به فقط بس به تاریخ قرار میگیره، و نهایتا اینکه آیا با اخلاق عارفان میشه به امر سیاست پرداخت. و این موضوع دیگه اینه که با این آزادی که شما فرمودید ما به حقیقت میرسیم، پس نقش امیال به حوث‌های انسان اینجا چی میشه؟ به خیلی آزادی دادن ولی این آزادی احساس کنه که اینجا شمشیر دولبه هستش، سو استفاده کردن از آزادی.
عرض میشود که این که شاید شما با نوشته‌های بنده آشنایی داشته باشید، من در نوشته‌های خودم اخلاق رو به دو قسم تقسیم کردم، اخلاق خادم و اخلاق مخدوم. 99% اون چه که ما به نام اخلاق میشناسیم اخلاق خادمه، یعنی خادم زندگی ماست. 1% اخلاق، یعنی اصول اخلاقی وجود داره که زندگی ما خادم اونهاست. توجه فرمودید؟ پس ما دو جور اخلاق داریم، دو دسته ارزش داریم، ارزش هایی که خادم زندگی هن، یعنی برای زندگی هن، ارزش هایی که زندگی برای اونهاست. چون ببینید این تز که زندگی برای زندگی، این تز شکست خورده است، اصلا تز ناموفقی است و اصلا میشه گفت معنای خیلی محصلی هم نداره. ما زندگی میکنیم برای چیزی، نه اینکه زندگی میکنیم برای اینکه زندگی کرده باشیم. یه اهدافی، یه اصولی، یه ارزش هایی وجود داره که زندگی همیشه برای اونها، معطوف به اونها و در استقلال اونهاست. بعد یک رشته ارزش های درجه دوم داریم از حیث اهمیت که اینا خادم زندگی هست. همطور که پدر مولانا این جمله گفته بود، گفته بود یه عده‌ای رو خدا برای این دنیا آفریده، یه عده‌ای رو هم خدا دنیا رو برای اونها آفریده. حالا در اخلاق و ارزش ها هم همینطوره. اون اخلاق مخدوم، یعنی اون اخلاقی که زندگی برای اونهاست، اونا چند تا اصل اخلاقی خیلی بزرگ بیشتر نیستن که در صدرشون هم عدالت و احسان و کرم و ایناست. توجه فرمودید؟ اونا اصلش. بقیه اخلاقیات همه خادم زندگی هست، یعنی اومدن تا یه زندگی مرفه‌تر و برادرانه‌تر و اعتماد پذیرتری رو در اختیار ما بگذارن. مثلا وقتی که میگیم راستگویی خوبه، دروغگویی بده، ببینید این اصل خادم زندگی است، یعنی کمک میکنه به من و شما که در زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر با اعتماد به هم زندگی بکنیم. اگه همه به هم دروغ بگیم اصلا زندگی ناممکن میشه دیگه در یه چنان فضای شلوغی. اما وقتی که به هم راست میگیم، یا دست کم اکثریت راست میگن و یا اقلیت دروغ میگن، این کار ممکنه. یا مثلا وفای به وعد، ما اگر همش خلف وعده بکنیم باز زندگی فوق‌العاده آشفته‌ای خواهیم داشت. وقتی که وعده به هم میدیم، قول میدیم، بدونیم که وفا میکنیم، اطمینان، این به زندگی ما کمک خواهد کرد. تمام اون چیزی که تحت عنوان عفت و عصمت و عرض میشود حیا و هر چه از این قبیل گفتن که مربوط میشود به روابط اجتماعی، دزدی نکردن مثلا، ما اگر همه از همه نااطمینان باشیم به این که نکنه دیگری مثلا فکر این است که چیز از جیب من بزنه، بیاد مال من رو بخوره فلان، دیدم هیچ کدوم اینا اجازه نمیده ما زندگی آرامی داشته باشیم. برای آرامش در زندگی ما همه این ارزش ها رو لازم داریم. اون وقت همه ارزش ها لازم داریم که زندگی بکنیم، که اون زندگی برای یک چیزهای بالاتر و مهمتری. ادیان معتقدن که بالاتر از زندگی رضایت خداوند است، همون سخنی که از سعدی خواندن. کسانی که زندگی دینی نمی کنن یه چیزایی برتر از زندگی به هر حال مجبورن که، یعنی از زندگی عادی باید بیاندیشن. اون چه که بشر تا حالا اندیشیده هنر است در واقع، همون که شوپنهاور می گفتن که به هر حال یه چیزایی خلق بکنه آدم، این خلاقیت مهمترین چیزیست که به شما رضایت میبخشه. ما در واقع خدا رو هم که خیلی قبولش داریم، من اینکه خالقه، صفت خلاقیت بزرگترین صفتیست که آدمی میتونه به او برسه، یعنی علاوه بر اون چه که هست یه چیزی هم ایجاد بکنه. در عرصه فلسفه، در عرصه علم میکنه، ولی در عرصه هنر از اینم بالاتر است، یعنی خلاقیت آدمی نمودارتر است. بودن کاری فلاسفه که گفتن این جهان آفرینش خدا نیست، هنر خداست. ما به جای اینکه خدا رو خلاق بخونیم باید هنرمند بخونیم. باری اونا در زندگی های غیر دینی این آفرینش های هنری معنی میکنه زندگی شما رو، و در اندیشه های دینی البته رضایت الهی معنی میکنه زندگی شما رو. این به شما میگه تازه برای چی زندگی میکنی؟ همون کارا رو کردی که زندگی بکنی، حالا برای چی زندگی میکنی؟ توجه فرمودین؟ از اینجا به بعد است که اون سوال خیلی مهم که عبارت است از معنای زندگی پیدا میشه، که اون معنای زندگی اخلاق ویژه رو برای خودش داره. سعدی چی گفت؟ خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. یعنی گاهی اینجور نسبت ها عوض میشه، آدم میخوره تا زندگی بکنه، ولی بعضی زندگی میکنن که بخورن. به این ترتیب زندگی آدمی از اون دایره و قطعت انسانیش فرو میفته. این مربوط به ارزش های اخلاقی. اما این که میگید از نظام عالم در میاد یا از هر چی دیگه، این البته بستگی به مکتب فلسفی داره که شما به او معتقد باشید. برای کسانی که مادیان این جهان زیبایی نداره، زیبایی رو باید خودشون بیافرینن، اون در یک نظام الهی است که خداوند میگه ما این دنیا رو زیبا آفریدیم، ما بشر رو زیبا آفریدیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یا الذی احسن کل شیء خلقه، یا اینکه خداوند آدم رو بر صورت خیش آفرید، صورت خدا باشه. ما همه صورت الهی داریم، یعنی سیرت الهی داریم. اینا در یه اندیشه دینیست. اندیشه غیر دینی البته باید زیبایی بیافریند، یعنی زیبایی رو آلردی در این نظام عالم فرض نمی کند. نه تنها فرض نمی کند بلکه زشتی رو می بیند. شوپنهاور حرفش همین بود دیگه، با کانت میگفت، کانت میگه که ما به حقیقت عالم نمیتونیم برسیم. نه میتونیم برسیم، خوبم رسیدیم، و بعدم میگه بنده که رسیدم به حقیقت عالم، این عالم بسیار هم زشته و بنابراین باید یه جوری زیباش کرد و پناه به هنر باید برد. تئوری آقای شوپنهاور آلمانی.
آقای روز فرید،
سلام علیکم.
من آیا خود رسیدن به حقیقت یه هدف و اگر میشه تلقی کرد آزادی رو گمدانی روش و اگر این چنین باشه، آیا حقیقت خودش متغیر نیست، تابع زمان نیست؟ که چون متغیر هست تابع زمان به نظر من، ما این تعریف دقیقی از حقیقت نداریم، یه شکل خاصی از حقیقت رو تعریف بکنیم، پیان بکنیم بگانی اوبجکتیو خاص زندگی، بعد بگیم ما حالا از استفاده از آزادی اون حقیقت رسیدیم. و چون تعریف خاصی ازش نداریم، حالا میشه حقیقت رو در قالب به سعادت رسیدن کل جامعه تلقی کرد، یا به عبارت دیگه میزان شناخت حقیقت رو میشه آیا از مسیر رضایت عامه به سلام محسن؟
خب بله، سوالی است که شرح و بسط زیادی میخواد. نوبت گذشته نمیدونم شما بودید یا نبودید، من در واقع برخلاف اون که الان شما میگید که حقیقت رو ما با سعادت تعریف کنیم، من عرض کردم که سعادت رو از روی حقیقت تعریف میکنن. یعنی اون چه که کسانی مثل افلاطون یا فارابی یا دیگران گفتن، سعادت رو رسیدن به کمال قوه نظری و کمال قوه عملی می دانن. یعنی وقتی که شما نظرن و عملن توانستید حقیقت رو البته به قصد طاقت خودتون کشف کنید و تحصیل کنید، در اون صورت به سعادت نزدیک شدید یا رسیده اید. لذا سعادت امری نیست که حقیقت آور باشه، حقیقت امریست که سعادت آور است. سعادت گفتن در درک کنونی مردم معمولا به رفاه و آسایش و اینا خوشبختی میگن، سعادت میگن، در حالی که از نظر حکیمان واقعا آدمی برای چیزی ساخته شده. این مفهوم غایت در اینجا خیلی مهم، و اگه به اون چیز نرسه به سعادت خودش نرسید. این همه جهازات، اندامها که در ما قرار دادن، عقل دادن، مغز دادن، توانایی هایی به آدمی دادن برای اینکه این توانایی هاش رو به فعلیت برسونه، سرانجام برسونه، و اگر نرسانه موجود ناقصی میمونه، و وقتی که ناقص مون به همون میزان هم از سعادت دوره. این است اون معنایی که از سعادت ما مورد نظر داریم. ولی از اینکه شما بیاد پایین، بله البته در جامعه یکی از کمترین خواسته ها و نیازها عبارت است از رضایت عامه. مردم باید چنان زندگی کنن که راضی باشن، ولی خود همین رضایت هم، حالا امروز ما نشد کامل در بحث کنیم، محل کلامه. به
ببینید ممکن رضایت یک کسی از جهل باشه، شما اگر به او آگاهی بدید ناراضی بشه و طالب چیز بیشتری بشه، طالب حق بیشتری بشه. چه جور رضایتی رو ما منظور داریم؟ آدمیان رو میشه نادان نگه داشت که رضایت خاطرم دارن؟ آیا براشفتن آدمیان جایز هست یا جایز نیست و اونها رو طالب حقوق بیشتر، طالب خواسته های بیشتر کردن جایز هست یا جایز نیست؟ اینا چیزاییست که البته همش محل کلام هست. لذا خود معنای رضایت هم خیلی معنای منقحی نیست. یعنی گمان نکنید که به راحتی میتوان گفت که رضایت امر خوبی است و رضایت معنای روشنی داره. به همین طوری هم نیست. یه انسانی که خیلی میدونه، خیلی میفهمه، دیرتر راضی میشه تا یه انسانی که هیچی نمیدونه اصلا و بنابراین به کمترین چیزی راضی میشه. شما ممکنه یه کودک رو به یه شکلات راضی بکنید، ولی یه آدم بزرگ با یه شکلات راضی نمیشه و این به بلوغ عقلی خلاصه بستگی داره. به همین سبب در کنار رضایتی که حاکمان یا رهبران فکری به مردم میدن، یه نارضایی هم بهشون بدن. اون نارضایی عبارت است از نارضایی عالمانه‌ای که به اونها میفهمانن چه کمالاتی و چه نعمتهای دیگری هست که آدمی میتونه اونها رو بخواهد و به اونها برسد و لذا به دنبال اونها بدود. این رقابتها همه از نارضاییه. شما اگر رضایت کامل حاصل کنید کسی رقابت نمی کنید. کسی که جلو می زنه از دیگری، حالا در سطح خیلی بدش به لحاظ اخلاقی به حسادت می انجامه و یا مثلا به حسد رقیب. اما حتی رقابت سالم هم وقتی که در کاره بالاخره یه نارضایی هست. به همین دلیل می خواهم بگم که بر رضایت هم خیلی نمی شه سرمایه گذاری کرد. اونم توش خیلی حرف